دیگه و آقا رسید آقای راد و آقا بیژن. یا صدای بنده رو دارید؟
من که دارم، شما دارید؟
بله
اوکی.
بله آقای رادم، بله صداتون خیلی عالیه. آقای راد هم، من میکروفونشون رو باز کردم.
Rod, can you hear
آقا
me?
بیژن.
I can.
اوکی، آقا ایشون هم تو داستان تو آمده تو.
بله، فقط چیزی که ازش میشه بهشون بگید دوربینشون رو روشن کنن.
Turn on your camera, please. Is it on?
It's on. Yeah,
Okay.
I put you on my computer too, so I'm on my phone and my computer. Like I can see you and you
بله.
can see me.
خیلی خوب، پس همه چیز ردیف همینجا.
تقدیرش میذاریم. بفرمایید آقا بیژن.
Okay, Rod, here we go. You got the floor. Please start.
Very good. Hi, good evening. I'm Rod. I'm an alcoholic.
سلام، اسم من راده و من یک الکلی هستم.
I'm very happy to be here. This is very cool.
بسیار خرسند از این هستم که در اینجا هستم و خیلی لذت میبرم.
I was born in Tehran in 1975.
من در سال 1975 در تهران متولد شدم.
My father is Persian, my mother is American.
پدرم ایرانی و مادرم امریکایی است.
In 79, we moved to the United States when the Shah was overthrown.
در سال 1979 وقتی که شاه رژیمش هم پاشید، ما آمدیم به ایالات متحده.
Kind of a normal American childhood.
یک دوره طفولیت نرمالی رو من سپری کردم.
My parents got divorced when I was 10 or 11.
پدر مادرم در سنی که حدوداً 10 یا 11 سالم بود از هم دیگه طلاق گرفتن، جدا شدن.
And originally we lived in Chicago, and then when my parents got divorced, my father moved to California.
و ما اساساً در ایالت شیکاگو زندگی میکردیم اون موقع و بعداً از این اتفاق ما آمدیم به ایالت کالیفرنیا.
I bounced back and forth, maybe every year or two, between my mother and my father throughout high school.
بین ایالات شیکاگو و کالیفرنیا من سالیانه رفت آمد میکردم که اون موقع در دوره دبیرستانی بودم.
I remember my first drunk was on an Amtrak train going from California to Chicago.
اولین باری که مست شدم به یادم میاد که سوار قطار امتراک بودم و داشتم از کالیفرنیا میرفتم به سمت شیکاگو.
I was maybe 12 or 13 years old.
اون زمان حدود 12 یا 13 سالم بود.
We were playing cards. I was on the train by myself. There was no family on it with me, and it's a 3-day train ride.
یک مسافرت 3 روزه از طریق راه آهن بود، قطار، و من داشتم با ورق بازی می‌کردم و کسی هم دور و بر من نبود. کسی که از فامیل و این حرفا کسی با من نبود.
And the guys I was playing cards with were drinking, and they slid a beer in front of me, and I drank it, and they kept sliding them in front of me.
و من با کسی که مشغول بازی ورق بودم مرتب هی این آبجو مشروب جلو من میذاشت و منم هی مصرف میکردم.
I remember I stood up to go to the bathroom, and I, you know, felt woozy, and I remember I liked it.
یادم میاد که وقتی که خواستم بلنشم برم به دستشویی حالت گیجی داشتم و یه جورایی نمیتونستم بالانس خودم و تعادل خودم نگه دارم و از این حالت خوشم اومد.
So, you know, fast forward through junior high and high school. Here, a lot of people in high school party. We like to call it partying.
بنابراین سریعا میرسم به دوره جونیور های اسکول که اون به حساب ما اون زمانی که من ایران بودم میشد بین مثلا هفتم تا دهم. اون موقع ما پارتی میکردیم، حال میکردیم و خیلی هم لذت میبردیم.
So usually on the weekends you would find a group of kids 14, 15, 16 years old somewhere in a field or in a forest with a bunch of booze getting fucked up.
بنابراین معمولاً آخر هفته که می شد با دوستانی مثل که حدود سنیشون بود 14, 15, 16 سال می رفتیم تو جنگل و این طرف ها و اونجا خلاصه از خجالت الکل در می اومدیم و حسابی مست سیامت می کردیم.
And so growing up, up until that point, I never was really comfortable. Like in my own skin, I just wasn't comfortable with who I was. Just very insecure. I was a little kid, and I wanted desperately for you to like me.
عدم امنیت شخصی من خیلی من اذیت میکرد. من خیلی خیلی دوست داشتم که بقیه منو دوست داشته باشن.
And alcohol took some of that discomfort away. It didn't make me more popular, but it made me more okay with how I was.
الکل باعث شد که من با خودم راحت بشم، نه اینکه بخوام مشهور بشم یا سر زبون بیفتم، ولی با خودم خیلی کنار اومدم.
And so looking back, I realized that I just was regularly trying to change the way that I felt.
بنابراین وقتی که به عقب فکر میکنم و به خاطراتم رجوع میکنم، اینم که من فقط احساس میکنم که هی میخواستم که عوض بشم، از اون چیزی که بودم میخواستم یه چیز دیگه بشم.
So you know, throughout high school we partied and it was fun for a long time.
برای مدت بسیار طولانی در دوره دبیرستان این مسئله مشروبخوری و پارتی کردن خیلی برای من باعث تفریح و لذت بود.
And then it started becoming fun with problems.
و بعدن این حال کردن و تفریح کردن این داستان تبدیل شد به مسئله و مشکل.
I remember in high school I had a girlfriend and I loved this girl a lot.
یادم میاد در دبیرستان یه دوست دختری داشتم که واقعاً خیلی دوستش داشتم. یعنی یه جورای عاشقش بودم.
And you know, aside from drinking, I also liked to smoke a lot of weed.
از اینکه بنده مصرف الکل خیلی علاقه داشتم بکنم، علفم، ماریجوانم زیاد دوست داشتم بکشم.
And I was having lunch with my girlfriend in high school and my friends were getting high and I wanted to go get high with my friends.
من زمان نهار که نهار می‌خوردیم با دوست دخترم، دوستای من اون موقع نشه می‌شدن، های می‌شدن از بر اثر استفاده از علف، ماریجوانا و منم می‌خواستم این کارو بکنم.
And she asked me, what's more important, spending time with me or getting high with your friends? And I told her, getting high with my friends. And I went and got high with my friends.
دوست دخترم که خیلی دوستش داشتم از من می‌پرسید کدوم یکی مهم‌تره، این که با من باشی یا به این که با بری دوستات نشه بشی یا های کنی. منم می‌گفتم که برم های کنم با رفقام.
And looking back, that's the first time I can remember my alcoholism, my addiction, destroying a relationship.
وقتی که به عقب برمیگردم نگاه میکنم میبینم که بله من داستان بیماری الکلیزمم باعث شد که رابطه منو به نابودی بکشونه با دوست دخترم البته بله
Unfortunately it wasn't the last time
متاسفانه این دفعه اول نمی بود
So I continued you know she and I broke up she broke up with me she left me not too long after that.
متاسفانه به خاطر همین وقایع بود که اثراتش موجب شد که ایشون بنده رو ترک بکنه و از من جدا بشه.
Couple of years later, I graduated high school. I didn't go to college. My father threw me out because I was lazy. I wasn't doing anything.
دو سال بعد بالاخره من این دبیرستان تموم کردم و هیچ وقتم به کالج و دانشگاه نرفتم آدم تنبل و بیهوده‌ای شدم و پدر من که اون موقع واسه نیم کردم من رو خونه انداخت بیرون
So, you know, I worked a couple of jobs. I worked in restaurants. I cleaned houses. And then I became a bartender when I was 21, 22 years old.
من شروع کردم به کارهای متفرقه انجام دادن خونه تمیز میکردم نمیدونم کارهای متفرقه انجام دادم بعدش هم که وقتی سن 21 سالگی رسیدم رفتم توی بار و شروع کردم به بارتندری یعنی کسی که مشروب سرو میکنه به مشتری ها میده و این بود شغل بنده در اون زمان
And that's a perfect job for a new wonderful alcoholic.
این جواب بسیار خوبی است برای کسی که به بیماری الکلیسم دچار شده. دچار است.
I drank for free. I was drunk around the clock.
مشروب که مجانی بود و منم هی دائما در حال مصرف بودم. مشروب.
I met a girl who I don't know why, but she started dating me. I was a mess. I couldn't pay my bills. I was not doing well.
با دختر خانمی آشنا شدم که من واقعا زندگی درهم برهمی داشتم و من نمی‌دونم ایشون رو چه اساسی با من طرح آشنایی ریخت. من حتی نمی‌دونستم جواب مخارج شخصی باشم.
And we drank together. We had fun together. And, you know, we got arrested together. We got matching DUIs 1 week apart.
ما با هم خیلی حال کردیم. با هم دیگه مشروب می‌خوردیم. با هم دیگه نشه می‌کردیم. مثلای عقل ایشون و بنده در زمان یک هفته به تفاوت 7-8 روز اولین جریمه در حال رانندگی در حال مستی رو ایشون گرفت یه هفته بعدش هم بنده مفتخر شدم به همچین جریمه ای
So in America a DUI back then meant that I had to go to classes once a week for 16 weeks
به خاطر این موضوع من باید میرفتم به جلسات کلاسایی که برای رانندگی در هنگام مستی بود به مدت 16 هفته و هفته یک مرتبه.
And the first class the instructor said why don't you try not drinking for the 16 weeks that you're in this class.
راهنما معلم کلاس به من گفتش که آقا تو بیا واسه 16 هفته سعی کن که مشروب نخوری.
And my girlfriend at the time looked at me and said, "Okay, let's try that." And I said, "Okay." And I thought that I would be able to do it.
دوست دخترم به من نگاه میکنه و یه جورایی میگه که خب بیا این کار رو انجام بدیم با هم بکنیم این کار رو.
And that same night I was sneaking out of the house to go get high.
و همون شب من از خونه در رفتم و رفتم که با دوباره نشه کنم.
And it was at that time that I realized that it was no longer something that I was choosing to do. It had became something that I had to do.
متوجه میشم اون موقع که من الان به جایی رسیدم که انتخابی در مصرف ندارم. این مسئله از حالت انتخاب گذشته و اجبار الان برای من مطرح شده.
And it became really scary at that point. I got really afraid because I thought that I had control. I could stop whenever I wanted.
وحشت من رو گرفت. فکر کردم که بابا من میتونم هر موقع دلم بخواد این داستان رو بذارم کنار و خیلی از این بابت ترسیدم.
So that went on for a while. I snuck around behind my girlfriend's back and hid my drinking and smoking from her.
این داستان یه مدتی همینطور ادامه پیدا کرد و من در غیاب یا یواشکی حالت دزدی بدون اینکه اون اطلاع پیدا کنی میرفتم مشروب میخوردم و علف میکشیدم بدون اینکه بدونه.
And I knew what all this meant. I knew about alcoholism. I knew about Alcoholics Anonymous.
من در رابطه با الکلی اونا اطلاع داشتم و میدونستم داستان از چه قراره.
When I was young, after my parents got divorced, my mother went to rehab, and my mother's an alcoholic.
وقتی که من جوانتر بودم و مادر من اون موقع فرد الکلی بود و میرفت به الکلی‌های گم جلسات الکلی‌های گمنام.
And so I learned about it then, when I was a child.
این زمانی بود که من راجع به این مسئله آگاهی پیدا کردم وقتی که بچه بودم.
And so I decided, I figured I was just going to be that old guy that sits at the end of the bar that has kind of a gray beard and smells like stale cigarettes.
من فکر کنم تصمیمم این بود که من تبدیل بشم به یک پیرمردی با ریش سفید بشینم تو بار سیگار بکشم و اون یعنی و اونجا باشم.
And you know, he's always got a funny joke and I was okay with that. That was going to be my life.
و اونجا بشینم و هی لطیفه بگم، هی حال کنم و آدمی مثلا خوشمزه‌ای باشم و اینو قبول کردم این زندگی یه روش زندگیه.
But I couldn't even succeed at that.
حتی از پس اونم نتونستم بردیم، موفق نشدم.
That girl and I ended up moving from California to Florida.
من با این دوست دخترم که صحبت کردم از کالیفرنیا رفتیم به فلوریدا. موقتاً بیا.
We were just going to save money and travel. We were never going to get married. We were never going to have kids.
ما می‌خواستیم پولمون جمع کنیم و همش مسافرت بریم و تصمیم گرفتیم هیچ وقت صاحب بچه‌ام نشیم و همین.
30 days later she was pregnant.
ایروز بعد از این تصمیم گیری خانم حامل شد.
So, you know, the universe has different plans for me.
منم دنیا برای من یک تصمیمات دیگری داشت.
And my sister lived in Florida with her husband.
خواهر من در فلوریدا به اتفاق شوهرش زندگی میکرد اون موقع.
Her husband was sober 7 years at the time.
شوهر خواهرم 7 سال اون موقع هوشیار تمیز بود.
And he had a small car lot where he sold used cars, and he hired me.
اون یک ماشین فروشی ماشینای مستعمل داشت که کوچولو بود و جمع جور و منو ایشون استخدام کرد.
And for a little while I worked there and he saw that I was suffering. You know, I was an alcoholic with untreated alcoholism that I was only treating with alcohol.
متوجه شد که من یه الکلی هستم که دارم از بیماری الکلیسم واقعا رنج میبرم و اینو به وضوح میدید.
And he tricked me into going to some meetings with him.
منو گول زد و یه جورایی منو برداشت برد به جلسه الکلی‌های گمنام.
My wife was pregnant at the time. We were very, very poor. We didn't have much money at all.
خانم من که حامله بود اون موقع ما هم در فقر به سر می بردیم. اصلا پولمون نداشتیم دیگه.
So one day at work, he said, hey, let's go to lunch. I'll buy.
یه روز گفتش که خانومش بهش گفت آقا پاشو بریم من نهار بریم نهار بخوریم من پول نهار رو میدم. Was that your girlfriend or your boss?
It was my boss who was also my brother-in-law.
اجازه بدید که من تصحیح کنم. من فکر کردم گرفرندش بهش گفته. صاحبکارش اربابش بهش گفتش که یعنی شوهر خواهرش بهش گفت بیا بریم من امروز میخوام برات نهار بخرم مهمون من. Go on.
So we got in the car and on our way to lunch he pulled into a church parking lot.
سر راهمون قبل از اینکه نهار بخوریم رفت توی پارکینگ که مال کلیسا بود رفت با ماشین اونجا و پارک کرد.
And in Florida, in the summertime, it's really hot. It was
105, 110
degrees. And he said, oh, I'm going to go to this meeting before we go to lunch. You're more than welcome to come in, or you can hang out in the parking lot, but there's coffee and donuts inside and air conditioning.
میگه که خب ببین اگه تو میخوای بشی تو ماشین من بیرم تو این جلسه رو برمیگردم البته اونجا قهوه و نمیدونم شیرینیجات و دونات و این حرفا هم میدن میتونی بمونی تو ماشین یا میتونی بیای میتونی بری تو سایه.
So I went in. I went and got coffee and donuts and sat in a meeting.
من رفتم داخل جلسه و نشستم و قهوه و دوناتم و شیرینی هم خلاصه برداشتم و نشستم اونجا.
I really like coffee, so he knew what he was doing.
من به قهوه خیلی علاقه داشتم و این بابایی هم میدونست که من داستانم از چه قراره.
And I didn't know at that time what was occurring. I couldn't put my finger on it, but something I learned later.
نمی‌دونستم که واقعا دست انگشتم بزنم چه چیزی که داره اتفاق میفته ولی اون چیزایی که اتفاق میفته من احساس کردم خوشم میاد از اون چیزایی که دور برم در حال وقوع هست.
Was that these people had like a sense of peace about them.
به نظرم میرسید که این کسی این جمعیت که اون تو بودن یه حالت سکون و آرامشی در خودشون داشتن.
You know, there was professional people in that meeting and there were middle class people and there were homeless people.
تو این جلسه یه دهی تخصصی کارهای حرفه‌ای، آدمای حرفه‌ای بودن، یه دهی بودن که اصلا چیز شده بودن، بیخونمون بودن، یعنی از هر نوع قشری از جامعه اون که من دیدم اونجا حضور داشتن.
And for some reason they all seemed to be okay. Like they just had a sense of they were okay with what was going on.
به دلایلی که لابد من نمی‌دونستم که اینا با خودشون راحت بودن و من نمی‌دونستم داستان از چه قراره.
And that was attractive to me. I didn't know it at the time, but I wanted more of that. I wanted to be around that more.
من که نمی‌دونستم بفهم داستان از چه قراره، ولی چون اینو احساس کردم ازش خوشم اومد، دلم می‌خواست که منم یه جورای اون جورا احساس بکنم، منم مثل اینا باشم.
And in this program we talk about attraction rather than promotion.
ما در این برنامه ما راجع به جاذبه صحبت می‌کنیم، نه تبلیغ. این چیزی که ما داریم.
We don't preach about this in the streets, but we show people through our life the life that they could have.
ما در این رابطه پا منبر نمیریم، موعظه نمی‌کنیم، سخنرانی نمی‌کنیم، بهشون نشون میدیم که زندگی ما چه جوری است، یعنی با عملمون نشون میدیم که داستان از چه قراره، نه با زبانمون.
And that's what happened to me in that room. And it kept me coming back. That was a long time ago. That was in 2000.
این داستان واقعیه که در سال 2000 اتفاق افتاد و اینجا بود که من جذب این داستان شدم و زندگی من به این ترتیب ورق خورد.
And so I started my AA journey there. I got a sponsor.
بنابراین مسافرت من به همراه الکلی‌های گمنام از اون موقع شروع شد و من یک راهنما اتخاذ کردم.
I started working steps and I started helping others.
من شروع کردم به کار کرده قدم‌ها، برداشتن قدم‌ها و به دیگران شروع کردم به کمک رساندن.
I've drank in between there. What would happen is I would put together 2 or 3 years of sobriety.
من به طور عوضگاهی میرفتم بیرون، برمیگشتم، خراب میکردم، یه دو سه ساعت جمع میکردم و باز دوباره درستش میکردم، میبادم تو برنامه.
And life would get really good.
و زندگی داشت بهتر و بهتر میشد.
And I would start to drift away from AA and go live this busy life that AA gave me.
به خاطر همین من چون زندگیم بهتر شده بود، کم کم فاصله‌ام از الکلی‌های گمنام و جلسات اینا زیادتر و زیادتر می‌شد و من داشتم همینطوری دیگه به یه راه دیگه چشونده می‌شدم.
And I would find myself drunk.
و متوجه شدم که به خاطر همین داستان که اتفاق افتاده، من مجدداً به آدم الکلی که مصرف مشروب رو شروع کردم مجدداً.
And that happened 3 times in 10 years.
در فاصله 10 سال 3 مرتبه من بیرون رفتم، خراب کردم. گوه؟
And I learned, well, the last time it happened, the alcohol stopped working.
دفعه آخر زمانی بود که دیگه الکل برای من اثری نداشت و کاربردی هم نداشت.
I was getting divorced from that woman and I was in a hotel room.
من در حین گرفتن طلاق از اون خانومی بودم و توی هتل زندگی میکردم.
And no matter how much I drank or how much I smoked, I was sober from the neck up.
دیگه چون اثر الکل دیگه یه موثر نبود، من هر چقدر که می‌خوردم دیگه از گردن به بالا دیگه اثری نمی‌ذاشت، یعنی کاملا ایشون اشباع شد.
I couldn't turn this off.
من نمی‌تونستم کلامو خاموشش کنم.
And I really realized that it was either get sober and live this life or die miserable.
بین شیش و بش بودم که آقا من باید هوشیار بشم یا اینکه باید بمیرم، داستان من چه داره.
So I came back to you guys.
انا چیزی برگشتم به نزد شماها.
And you guys helped rebuild me and put me back together.
و شما دوستان مجدداً منو سرهم مونتاژ کردین و بزرگوار منو ساختین که برگردم به جاده زندگی.
And that was nine years ago.
So و این داستان داستانی بود که 9 سال قبل اتفاق افتاد.
And so I found a sponsor who took me through the steps.
بنابراین یه راهنما پیدا کردم که منو برد برای برداشتن قدم ها، منو کمک کرد برای برداشتن قدم ها.
Because you guys told me that the relief that I was looking for is in those steps.
شما به من فهمونید که اون آسایش راحتی که من در جستجویش هستم در برداشت قدم ها نهفته است.
And I found that to be true.
و مطمئن شدم و پیدا کردم این داستانو که حقیقت داره.
So, you know, I'm going to talk a little bit about step 10 and how that works in my life.
حالا میخوام راجع به قدم دهم باهاتون صحبت کنم که زندگیم چه شد و چجوری تغییر کرد.
You know, steps 1 through 9 there's a lot of work there, and it's a lot of it is internal, right?
قدم 1 تا 9 که ابتدای شروع قدم دهم ایشون خواهند گفت، خیلی داستان‌های اتفاق میفته، حقایقی را باش متوجه میشین که از نهاد و درون سرچشمه میگیره.
But this 10th step is really something that we take and put into our daily practice.
قدم دهم قدمی است که ما برمیداریم و اونو به عمل در میاریم.
And in here, this is a book, it's the 12 Steps and 12 Traditions book, and it breaks down the steps and kind of elaborates on them.
و با نشان دادن کتاب 12 و 12 میگویم که این کتاب تمام جزئیات رو مطرح میکنه، میشکنه قدم ها رو یکی 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 و به ما نشون میده.
And I'm going to read a little bit out of here.
Like a cookbook.
Yes, exactly. So it says, for the wise have always known. Can you hear me?
Okay, you wanted me to do that? Okay, go ahead. Go ahead.
For the wise have always known.
But are you... خانم ها برای همسران که همیشه بدونن
that no one can make much of his life
که هیچ کس نمیتونه چیزی از اون زندگی خودش بسازه
until self-searching becomes a regular habit
تا آنکه به این حقیقت واقف بشی که یک پژوهش درونی و یک پژوهشی که از درون باید انجام بشه باید اتفاق بیفته.
Until he's able to admit and accept what he finds.
باید به این آگاهی پیدا بکنه که آقا باید قبول کنه بپذیره که این چیزیست که باید به اجرا در بیاد و کاملا مورد تاییدش قرار بگیره.
And until we try to correct what are wrongs.
و تا زمانی که ما در تصحیح اشتباهاتمون بر میاییم باید اینو به اجرا در بیاریم حتما.
And something else it talks about in this step is an emotional hangover.
چیزی دیگه ای که در این قدم صحبتش میکنه یک هوشیاری احساسیه. این emotional hangover خودش یه مبحثی است بسیار طولانی در علم روانشناسی در AA هم بهش مراجعه میکنن. ببخشید که من این توضیح رو میدم. بنابراین ما اون emotional hangover Did you say emotional hangover or emotional sobriety?
Emotional hangover.
Okay. بنابراین ما به یک هوشیاری به دست خواهیم آورد که یه حالت روز بعد از مشروب‌خواری اون سردردی که بعد از مشروب‌خواری دچار میشه آدم خماری یک هوشیاری خمارگونه‌ای به ما متوالی میشه و مستولی میشه.
And that's something I feel after I've behaved in a way that I don't like.
و من متوجه شدم که این چیزیه که من اونطوری عمل می‌کردم، عمل کردم اونطوری رفتار من اینطوری بود و من دوستش نمی‌داشتم، خوشم نمی‌اومد ازش.
And what this step does
کاری که قدم انجام میده
It helps me clean it up as quickly as possible so I can get over that emotional hangover.
این قدم باعث میشه که من به سرعت اونو پالایش بکنم، ترتمیزش بکنم و از روش بگذرم.
I think that that's really, you know, the crux of how I get through each day and each night into the next day.
من تصورم این است که چکیده این داستان در این قدم اینه که من چطوری اون شب روز و شب رو طی بکنم و به زندگی ادامه بدم.
Feeling good and feeling productive and feeling like a good member of society.
احساس خوبی داشتن، احساسی بکنم که مفید واقع هستم، احساس بکنم که برای اجتماع هم آدم لایقی هستم، مثمر ثمر هستم.
I've really cleaned up all of my wreckage from the past through in 1 through 9.
من در واقع تمام خسارات گذشته رو جبران کردم، ترتمیزش کردم و گذاشتم در قفسه برای زندگی قبلی.
I've learned a new way to live to rely on infinite God rather than my finite self.
یاد گرفتم که چگونه با اون پروردگار لایتناهی کنار بیام در مقابل خودم که یک آدمی هستم محدود و واقعا ناچیز.
And this step helps me keep it clean so that I don't have to go back and do it again. It's just like sweeping the floor.
این قدم کمک میکنه به من که مثل اینی که من زمین رو جارو میکنم، ترتمیز میکنم و احتیاج ندارم برگردم به عقب.
And you know, 11 and 12 carry it, help me take it to the next person. That's really where I find my most joy is helping others.
و قدم های بعد باعث میشن که من این موهبت رو هر قدم 11 12 به دیگران منتقل کنم و این یکی از شادی های بسیار گرانبهای زندگی من.
So that's all I've got. I love you guys. Thank you so much for asking me to be here.
ایشون با گفتن این جملات تشکر میکنن، مبحثشون رو به پایان بردن و خیلی واقعا تشکر دارن از اینکه اجازه دادین در خدمتتون باشیم. بنده هم همینطور. امین آقا شما اختیار کشی دستتونه.
If you guys have any questions or anything, you guys can look me up on Facebook too. You see my name there. You can message me.
مضافم بر این که میگویند اگر با من میخواید در تماس باشید، من در صفحه فیسبوکم هستم و خوشحال میشم که با من تماس از طریق فیسبوک بگیرید. آقای همین شما تشریف دارین؟
بله آقا بیژن. بله دوستان عزیزی که تمایل دارن سوالات خودشون رو از آقای راد در رابطه با دهم بپرسن، لطفا با ذکر مدت پاکی در قسمت چت سوالات خودشون رو بنویسن تا ما از آقا بیژن و آقای راد بپرسیم. دوستان عزیز سوالات خودتون رو لطفا یادداشت کنید. آقا بیژن دوستان یه چند ثانیه سوالات یادداشت کنم بنده از شما بپرسم.
جانم من نگرفتم چیکار من بکنم؟
یه چند ثانیه کنید که دوستان سوالاتشون رو بنویسن و بنده از شما سوالات رو بپرسم.
Rob, they're going to write down the questions and the length of sobriety and we will discuss it and I will do the translation interpretation for you, all right?
Beautiful.
Thank you, sir.
Thank you.
امین خان صدا ما داری؟
بله آقا. بله بنده صداتون رو دارم. متاسفانه دوستی هنوز سوالی ننوشته.
اوکی.
من خودم یه میشه سوال بپرسم؟
حتما.
بله روش ترازنامه گرفتن با کتاب الکلیات، حالا روش اصولی درستش رو به چه صورتیه؟ میشه ازشون بپرسید؟
Rod, here's not relevant question to this step, but it goes back to step 4. Would you kindly explain the methodology and the way for taking the inventory on your experience?
Yeah, so my experience with that is it's broken down into 4 columns.
ایشون تجربهش رجوع به کتاب الکلی‌های گمنامه، کتاب پایه به قول شما و شکستن و ایجاد 4 ستون در رابطه با گرفتن ترازنامه، نوشتن ترازنامه.
You know, I'm looking at hang on just a second. Let me look at this. I'm looking at where I'm angry, right, or upset or hurt, and I'm writing, so it could be my wife, and I write down what it is that has affected me.
من میرم در رابطه با چیزایی که منو عصبانی کرد و ناراحتم کرد و رنجش داده منو، مثلا در رابطه با خانومم، عیالم می نویسم.
And then in the second column I write down what it affects. Why does that affect, why does that bother me? You know, is it affecting my self-esteem? Is it, you know, affecting my security? Like it could be something that's affecting my income. Who knows what it is?
و بعد میرم در این که در ستون بعد میگم ببینم که این کجای احساس منو قلق کرده، اذیت کرده، اثر گذاشته. آیا این اثری بوده در رابطه با امنیت من، در رابطه با وضعیت مالی من، چرا کجای منو اغراق کرده، اذیتم آزار داده؟
And then I look at I look into what is that. So I try to break it down with why. So then what's my part?
و بعد من اینو با زوره میشکنم و میرم در that's a third column.
Yes.
و میرم در ستون بعدی، ستون سوم و چرای این داستان رو اونجا مطرح میکنم. رو چه دلیلی این داستان باعث این ناراحتی های من شده، ناراحتی های احساسی من شده.
And so, yeah, I mean, you know, you can break it down. So, you know, the first part is I'm resentful at who? My wife. Okay. The second part is why? Because she's spending all of our money.
Mm-hmm.
And the third part is, you know, that affects what? That affects my security. It affects my self-esteem. What is it that it's affecting? And the fourth part is, where was I to blame? Like, what's my part in this? You know, I oftentimes, 100% of the time, if I have a resentment, I play a role in it. You know, it could easily be that I haven't communicated my expectations around money to my wife.
Yes. Okay.
Does that make sense?
Yeah, of course it does. بنابراین یک بازنگری به این داستان اینه که ستون اول من مطرحم، داستان من، ستون دوم داستان من این که چرا اون عوامل باعث این فعل انفعالات شده، ستون سه این که من چه کاری بودم این وسط، نقش من چیه، و ستون چهار این که خب اوکی پس داستان من کجای این داستان گیری گرفتاری دارم، نقش من چی بوده و من چه کار بکنم در این قدم بعدی، من چه انجام تکلیف من چی میشه.
There's actually a worksheet online. You can just type fourth step inventory and it'll kind of guide you through that too.
اگر بخواید میتونید از طریق چیز کامپیوتر برید و پیدا کنید، این یه همچی چیزی وجود داره که چهار ستون گرفتن تراز در اونجا هست و به وضوح مشخصه. Is that it?
Yeah.
Right. Okay. همین جان بفرمید.
بله آقا بیژن، سوال بعدی پرسیده شده. یک لحظه. سلام، ترازنامه باید هر شب گرفته بشه؟
سال هوشیاری هم دارن؟
خیلی متاسفانه مدت پاکیشون هم اعلام نکرد.
Rod, this guy without telling us how long he's sober, he's asking taking, I guess he's talking about step 10 because they're talking about inventory, not step 4. Is taking the inventory is supposed to be on nightly basis? Every night?
Yeah. Yeah, so the 10th step is something, you know, we review it every day. You know, and it's, you're basically going over your day and like, hey, where could I have been better? Or where was I great? Like, it's not necessarily just a negative inventory, right? You're looking at your balance. Just like a business would.
Yeah. می فرمایند که بله ما به طور روزانه این کار انجام میدیم. این لزوماً نباید در رابطه با پیدا کردن خطاهای خودمون و عیبهای خودمون باشه، کجا قصور داشتیم و این حرفا. میتونه ببینیم که ما در طی 24 ساعت گذشته یا طی روز کجا کارهای مثبت انجام دادیم و انسانی بودیم در واقع.
And in my experience, the more regularly I do it on a nightly basis, the more I recognize my behaviors as they're happening throughout my day.
من هم اینطوری که این چیز رو انجام تراز انجام میدم متوجه شدم در این شخصیت رفتاری منه و اینو متوجهش میشم در طی روز و اینو میبینم احساس میکنم. اجازه؟ همین جان.
بله آبی جان، سوال بعدی شده که سلام، چگونه میتوانم از اسارت خشم رها بشم یا خشمم از بین بره؟
Rod, the guy is asking, how can I get rid of my anger? How can I destroy anger?
The way that I have minimized my anger is through taking all of the steps with a sponsor, walking through the steps, prayer and meditation, relying on my higher power. You know, I don't have the power to remove all of my anger or character defects. My job is to show up and try to do the next right thing.
Okay, در این رابطه من مسلماً با کمک راهنمام برای این کار اقدام میکنم. میدونم که من نمیتونم از پس این همه چیز بر بیام، من اون قدرت رو ندارم و در این رابطه خب از طریق دعا و مراقبه و ارتباط با نیروی برتر میتونم به انجام همچین کاری نائل بشم. امین شما بعدی لطفا.
بله سوال بعدی، سوال پرسیده شده که قبل از رسیدن به قدم 10 میشه ترازنامه بنویسی؟
یه دفعه دیگه لطف کنی.
قبل از رسید قدم 10 میتونیم ترازنامه بنویسیم؟
This is like a question, but I don't know. I hope you're not going to smile. I mean, if you want to smile, go ahead. The guy is asking, before we get to 10th step, can we write inventory?
Yeah, so you've done some inventory work on the 4th step, right. And then you do more work on the 8th step.
اوکی. میگویند بله شما در قدم 4 تراز گرفتید، تراز نوشتید و میتونید مجددا در قدم 8 این کارو تکرار کنید.
Do you guys have access to these books, to this literature? The 12 and 12 and the big book?
We have a translated material. Can you see this? Oh, we lost you. We have the translation in Farsi, and yes, that's the answer is yes. The cookbook that we're talking is here. Yes, we have translated that. Yes.
And so what does AA look like in Iran? Like, do people have sponsors? Because I know, you know, in the big book, it doesn't talk about sponsorship per se.
Okay, hold
it just
up
says that.
Okay. Okay, let me go back there because I was having a conversation with you. ایشون میفرمایند که آیا این کتاب شما در ایران در دسترس دارید؟ این کتابی که ما اینجا ترجمه کردیم ازش استفاده میکنید؟ آیا در ایران شما راهنما مطرح شده؟ آخه در کتاب بزرگ در رابطه با گرفتن راهنما زیاد صحبت نمیشه. وضعیت ماها رو در ایران دارن ایشون چک میکنن. Go on.
Mm-hmm.
Go ahead, Rod. Anything else?
No, I'm curious to see how it goes in Iran.
ایشون میخوام بدونن که واقعیت داستان چیه در ایران، چجوری این برنامه کارکردش چطوریه؟ Anything else؟ آره این فقط یه سوالی داشتم به خاطر کنجکاویشون بود. میبخشید ما یه خورده چیز کردیم، از جاده منحرف شدیم برگشتیم داخل بازوره. ببخشید امین جان.
سوال بعدی شما بیشتر. سوال بعدی نوشته خیلی دوست دارم دست به قلم بشم و تراز شبانه بنویسم، متاسفانه نمیتونم و یا چیکار کنم؟
The guy is asking, I really like to get started and write my nightly inventory on 10th step, but I cannot. What do I do?
Why can't you?
میپرسن که چرا نمیتونی؟ Well, you are supposed to answer that, not ask the question, ask the question. It's a lack of willingness. That's bottom line. Isn't it?
Yeah, sounds like it. I mean, have we done 1 through 9? Is there sponsorship in Iran?
میگویند که آیا قدم یک تا رو انجام دادید؟ آیا ماهیت راهنما در اونجا مطرح هست؟ اینا سوالی است که ایشون در جواب دارن برمیگردونن به شخصی که این سوال کرده یا به ما، به بچه های ایران. امین جان.
بله آقای بیژن. سلام، من یک بار تا حالا مشروب خوردم اما رفتارهای الکلی ها را دارم و دوست دارم قدم ها را کار کنم. نه ایشون سوال نپرسیدن، انشالله که موفق باشید این قدم ها رو کار کنید. بله سلام، 5 سال هوشیاری، چرا از ترازنامه شبانه نمیتونم درس بگیرم و فردای همون روز دوباره اون نقص هم میدم؟
Rod, the guy got 5 years sobriety and he's repeating the same mistake and over and over. I guess his expectation is kind of different, but we know about that. He cannot make correction. What is he supposed to do? He keeps repeating the same mistake.
What is this mistake, and what is he doing to try to combat it or to work through it?
ایشون در جواب میپرسن که خب اشتباه ایشون چه نوع اشتباهی هست و چه کاری، چه عکس‌العملی در رابطه با این داستان داره ایشون انجام میده که در مقابل این رفتار ایستادگی بکنه. چه کاری از خودش انجام داده؟ ببخشید که باز جواب ایشون اینطوری مطرح میشه. ببخشید همینجا. Okay, just let me have a job. Can you give us a solution to his answer, an answer to his question, rather than bringing it back up on the question? Because it's a written question, and the guy is going through those written questions.
It's not a dialogue. Okay, so
you got it. Okay.
If I had an issue, something that I just was continuing to repeat and it was bothering me, I would talk to my sponsor about it and I would talk to my higher power about it and I would meditate about it and I would try to do maybe do some writing, like write down what's happening and see if they can flush out
به طور کلی پوینت های کلیدیش اینه که تراز میگیرن، با راهنما صحبت میکنه، مراقبه میکنه، مینویسه و این چیزهاییست که مجملن در تیه در رابطه با حل این داستان ایشون اقداماتش که انجام میدن. همینجان سوال بعد.
بله آقا بیژن، یکی از دوستان پرسیدن که ثمره تراز نوشتن در دراز مدت چیه و چگونه میتونم از شر خودخواهی رها بشم؟
The guy is asking what's the fruits and results of taking inventory in a long term? And second question is, how can I get rid of my selfishness? Your answer.
So the first one was, what are the fruits of taking this inventory over a long-term period?
Long-term, yes.
I get to know myself. I get to understand why I do the things that I do, especially the things that I don't like that I'm doing. And I get to have a chance at correcting them before they happen.
Okay, من به اینجا دست پیدا به اینجا میرسم که اولا که خودم رو میشناسم، پیدا میکنم که من کیم، علتهای من، گیر گرفتاری های من، بدی و خوبی های من، چیزایی که یعنی سرند میشم کم کم هی سرند میکنم و متوجه میشم که خب کجای زندگی و در چه مرحله‌ای از رشد فکری مثلا هستم و این دو داستانا. Anything else on that?
No. But to answer the second question, how can I get rid of selfishness? Start helping other people. Do something for someone else on a regular basis and see how it feels.
برای اینکه از خودپرستی و منیت و دوست داشتن خودم به حد وفور خلاصی پیدا بکنم، خب میرم از خودم خارج میشم، برم یه نفر دیگه کمک میکنم و یه کار دیگه انجام میدم. Thank you. همین جان.
آقا بیجان، سوالات به پایان رسیده. خود شما سوالی از ایشون دارید در رابطه با دهم بپرسید؟ چون وقت
آره، من میتونم یه نکته ایشون ابراز کردن، میتونم ازش سوال بکنم، به شما هم میگم. ما دو تا کلمه اینجا در یک که ایشون اشاره کردن، یک ایموشنال هنگوور داریم، یک ایموشنال سوبرایتی داریم. من از ایشون میرم میپرسم که اینا یکیش که ترجمه کردم به معنای یک حالت خماری احساسیه و یک دیگهش اینه که ما هوشیار هستیم ولی احساسی فقط هوشیار هستیم. اینو من میتونم از ایشون سوال کنم، اگه دوست دارید من بپرسم و اگه نمیبینیم پی.
بله حتما آقا بیژن،
خواهش میکنم. رادمن.
Yes.
Okay, here's my question to you. Can you
yes.
can you hear me? Yeah, okay. Remember we talked about emotional hangover? Remember?
Yes.
Mm-hmm. Here's my question to you. How is your emotional sobriety? How do you define it?
I find it pretty good right now.
Okay, expound, explain.
So my emotional sobriety really to me means like how I am between my ears, you know, on a daily basis. Do I have a lot of like negative chatter going on in my head? And is how am I feeling? And on a daily basis right now, even though, I mean, you see it, right? What's going on? Our whole state is on fire. There's racial riots throughout our country. We have an orange Cheeto running this place. And there's a worldwide pandemic, right? So for all of that that's going on, for me to still be positive and optimistic about the world, you know, I feel like my emotional sobriety is pretty good. And I can tell you a couple of things that I do to get there.
Okay. Okay, I'm going to share this with the fellows in Iran. ایشون هوشیاری احساسی رو که سوالی بود که من کردم ازشون پرسیدم، میگوین که هوشیاری احساسی من در حال حاضر متوجه هستم کاملا که بین دو گوشم، یعنی تو کلم چی میگذره، من با احساسات لحظه‌ای خودم کاملا در ارتباطم، وقایعی که در دور بر من داره اتفاق میفته کاملا در تماس هستم باشون، تمام این مثبت و منفی هایی که دور بر من در دنیا اتفاق میفته مثل این شورش‌ها، آتش‌سوزی‌هایی که در استیت‌های در ایالات متفاوت در امریکا هست داره اتفاق می‌افته، با داستان این پاندمیک یا همه‌گیری کرونا داره اتفاق می‌افته، که من با همه این احوال زندگی می‌کنم، خودم رو نمی‌بازم، در تماس هستم، در زندگی لحظه‌ای هستم و از زندگی دارم لذت می‌برم. بله امین جان، ما اگر کاری نیست از حضورتون مرخصیم، از ایشونم بسیار تشکر خواهم کرد از جانب بچه ها و همه.
خیلی کرم از شما آقا بی جان، خیلی ممنونم از شما که به ما کمک کردید، واقعا از شما و آقای راد ممنونم. آقای بی جان خیلی متشکرم از شما،
قربانت برم، شبت خوش. منم از ایشون الان تشکر میکنم. راد، please accept our profound appreciation, sincere thanks from
Thank
the bottom of our hearts on the behalf of all the fellows all over the world, especially in Iran, Tehran AA, and thanks a lot for your sharing and participation. Have a good day.
I love you guys. You have sober You're family in America.
Thank you, sir. میگویند که من هم دوست شما رو دوست دارم و شما دوستان هوشیار من هستید و خیلی هم ایشون متشکر هستن، دم حراتون هم گرم. اینو من گفتم. به هر حال you may go ahead and shut off your camera and they will shut your speaker and we are separate, we're going to be separated from each other, but I will personally give you a shout if you are there and we can connect. Thank you, sir.
Great. Okay, thank you.
Have a good one. مرسی امین جان. روز شب شما بخیر. من مرخصم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از شما آقا بیژن، خیلی متشکرم از شما آقای راد، خیلی از شما ممنونم. دوستان اکنون وقت جلسه پایان رسید، از دوستی که تمایل داره قطع کنه لطفا از نیاد وقت صحبت تمایل خودشون رو اعلام کنن. دون آقای محمود
چشمنداز آینده. به نام خدا، محمود مرکولی. صدا میام؟
بله.
کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی داره. به نام خدا، محمود مرکولی. چشمانداز زننده کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی داره. ما میدانیم که بسیار کم میدانیم، اما خداوند مرتباً اسرار بیشتری برای شما ما فاش خواهد کرد. در دایستر از او سوال کنید که امروز چطور میتوانم بکست که هنوز بیمار است کمک کنم. اگر حساب کتابتان درست باشد جواب خواهد رسید، اما واضح است که از جیب خالی نمیتوانم بخشش کرد. رابطه خود و پروردگار درست کنید تا رویدادهای عظیمی در زندگی شما و دیگران پدید آید. آری، اینها واقعیت‌های بزرگ زندگی ما هستند. ای دوست، خود را به خدایی که در می‌کنی بسپار، خسارت را به او و امنوانت اقرار کن، خرابی‌های گذشته را جبران نما و از آنچه که به دست می‌آوری ایثار کن و ما بپیوند. ما در مجمع روحانی همراه تویم و در مسیر سرنوشت تغییر به تو را قصد و بعضی از ما ملاقات خواهی کرد. خدا یار و نگهدارت باشد.
خیلی متشکرم از شما. خیلی از شما متشکرم. دوستان اکنون وقت جلسه پایان